حج یک و مهربون که با همه سلام علیک کردنش، حجت عزیز که کارش خیلی درسته. و حالا اگر کسی رو جا انداختم، حسین مسلمی من اسمش رو میرسونه، یه بار دیگه هم میگم از همشون تشکر میکنم از طرف شما. امشب رو اجازه گرفتم که آیتم های دیگه برنامه رو نریم و این چند دقیقه که مونده، 7-8 دقیقه که مونده رو پیام های شما رو بخوانیم و تلفن های شما رو بشنویم. منت بگذارید این دقایق هم در آخرین قرار بیقراران امسال همراهی بفرمایید.
سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله.
با عرض سلام و بازم تشکر 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 از برنامه های خوبتون که 30 شب استفاده کردم و انشاءالله که این توفیق باشه به شرط زنده بودن در سالهای آینده. من از خدا خواستم، میخواهم و انشاءالله سعی میکنم نمازم رو اول وقت انجام بدم، خلقم رو انشاءالله خوشتر بکنم و به امید خدا جلوی اسراف رو واقعا بگیرم. با صلوات بر محمد و آل محمد، بر تمام عزیزان درگذشتمون، محمد علی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. لیلا خانم نظمی از اردبیل گفتن که من امسال با خودم قرار میذارم که بیشتر به پدر و مادرم احترام بگذارم. خدا بهتون کمک کنه خیلی زیاد. الهی آمین.
به نام خدای مهربان و صدیقان، قرار گذاشتم با خودم که هرچی از دستم برمی آید برای نیازمندان بکنم، به دمی یا درمی یا قلمی یا قدمی تا آخر عمرم. با تشکر آرمان عابد رشید.
محمد سنخان حیدری عزیز گفتند که بعد از الطافی که داشتن، گفتن توفیق زیارت یک شبه امام رضا علیه السلام نصیبم شد و در آن بارگاه ملکوتی برای شما پدر بزرگوارتان مهندس حتیپور نازنین، همکاران محترم و تمام شنوندگان، این تیکش برام خیلی ارزشمنده بیش از بقیه قسمت ها، و تمام شنوندگان قرار بیقراران خیلی دعا کردم و ناوی و زیاره بودم. زیارتتون قبول آهای من و انشالله مکرر قسمتتون بشه که به محضر حضرات برسیم و انشاءالله مکرر قسمت هممون بشه که مقام خود حضرات، مقام خود حضرات رو درک کنیم، نه فقط مزارشون. انشاءالله تعالی.
سلام علیکم، آخرین سهرتون به خیر باشه انشاءالله، عیدتون مبارک. اینی که تماس کردم میگفتم ای کاش این ما تموم نمیشد، خدا کنه سال دیگرم بتونم با خدای خدا همینجوری راز و نیاز کنم. تشکر از برنامه خوبتون، شبتون خوش. من مجید صفی هستم از نهاوند.
ممنونم آقا مجید جان. جناب فرخور گفتند که دل از شما میخوام که برای آرامش دلم دعا کنید، دلم برای برنامه خوبتون تنگ میشه و معلوم نیست تا سال دیگه چی پیش بیاد. امیدوارم بتونم سال دیگه با شما همراه باشم و صدا و برنامه شما لذت ببرم. خیلی ممنونیم از لطفتون، از دعای خیر ما رو محروم نکنید انشاءالله تعالی. عزیزی گفتن آقا محسن چراغی پور از بندهی به قول خودشون از بندگان خدا مورد لطف قرار دادن و گفتن احساس کردم که با این برنامه به خدا نزدیکتر شدم. امیدوارم که اینطور بوده باشه و این لطف حضرت حق اگر اتفاق افتاده باشه اول او به دست من و شما شده باشه، اون که این پرچم رو به اهتزاز در میاره، ما فقط و فقط وسیلش هستیم اگر باشیم تازه انشاءالله. عزم خانم حاج حسینی از تهران، خواهر 60 ساله ما، گفتند که از آقا امام حسین علیه السلام میخوام که امسال من رو به پابوس حرم خودش دعوت کنه که تا به حال نصیبم نشده خدمتش برسم به خیاش دیگه، که بچه هم برگردن به پیشم که بعد از فوت پترشون من رو تنها گذاشتند و مادر دل سوخته و تنها هستم. الهی آمین، الهی آمین. آقا کیوان ناراحت بود از دستانون، گفتم من برخلاف اون آقا که گفتن که شما را حلال میکنم، میخوام بگم که نه، شما را حلال نمیکنم. خدا سلامتی به شما بده. ایشالله که حالا شما ما رو حلال کنه. ایشالله. خانم گرشاسبی گفتن که به خودم قول میدم بیشتر فکر کنم به کارهام و از خدا میخوام کمکم کنه، اونی باشم که او میخواهد و اعمالم ظاهری نباشد و در اعماق وجودم ثابت باشد.
سلام علیکم، شبتون بخیر. از خانم خدمتون هم شهری ما حضرت حافظ میفرماید عاشق شوهر نروزی کار جهان سر آید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. محب بودن خیلی خوبه، خدا دوست داشتن عالیه، اما محبوب بودن عالی تره که خدا ما رو دوست داشته باشه. شل از محب بودن به محبوب بودن برسیم. طاعت و عبادت همتون قبول، یک ماه بندگیتون قبول، سحرتون عالی، شبتون پرستاره، ایام به کام، عیدتونم پیشا پیش مبارک. خدا نگه داره.
سبحان الله سبحان الله
سلام علیکم، شبتون بخیر. از خانم خدمتون هم شهری ما حضرت حافظ
این همشهری عزیز شما جناب حافظ حرفای خوب خیلی زده، همین خیلی دعا در حقش میشه، خیلی عمل خیر کنیت و سالات سالات برای شما ده.
آوازی گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یک و یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خیش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
سلام مجدد خدمت شما یارانی همراه. امروز جمعه یکمی اردوبهشت سال 1402 هجری شمسی مطابق با 21 اپریل سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش صبحگاهی برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ را میشنوید. برنامه بعد ویژه برنامه ایدی سعید فطر خواهد بود. سپس ویژه بزرگداشت سعدی را خواهد شنید. پایان بخش برنامه های صبحگاهی اخبار سیاسی است. این را هم خواهد شنید. همراهان گرامی از شما دعوت میکنم طبق روال هر روز تقویم تاریخ را بشنوید.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. بنا به تایید شورای علمای تاجیکستان، امروز در تاجیکستان روز عید سعید فطر است. با تبریک این عید سعید، در این لحظه بنده شهل شایسته به اتفاق دیگر همکارانم مروری داریم به تقویم تاریخ امروز جمعه اول اردیبهشت سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 21 اپریل سال 2023 میلادی. اول اردیبهشت در سالنمای ایرانی روز بزرگداشت شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی، شاعر و سخنسرای بزرگ ایرانی است. وی در حدود سال 606 هجری قمری در شیراز در خانواده اهل علم متولد شد. سعدی پس از آموزش علوم مقدماتی عازم بغداد شد تا بر دانش خود بیفزاید. او در طول عمر خود به سرزمین‌های متعددی چون عراق، شام، حجاز، ترکیه و آذربایجان سفر کرد و اندوخته‌ها و تجربیات گرانقدری به دست آورد. سعدی پس از بازگشت به زادگاه شیراز از این تجربیات در دو کتاب ارزشمندش بوستان به نظم و گلستان به نظم و نثر استفاده کرد. او استاد غزل سرایی بود و در اشعار و نوشته هایش لطیفترین معانی را با ساده ترین و فصیح ترین و جذاب ترین الفاظ آورده است. این شاعر و حکیم بزرگ ایرانی در حکمت و موعظه و آوردن امثال و حکم بی نظیر بود. از دیگر آثار سعدی می توان به عقل و عشق، نصیحت الملوک و مجالس پنجگانه اشاره کرد. این شاعر بلند آوازی فارسی گوی در سال 691 هجری قمری درگذشت. هشتاد و پنج سال پیش در روز 21 اپریل سال 1938 میلادی علامه محمد اقبال لاهوری، متفکر مسلمان و شاعر پارسی گوی شبه قاره هند درگذشت. وی در سال 1877 میلادی در یکی از شهرهای ایالت پنجاب متولد شد و پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی و اخذ درجه فوق لیسانس برای ادامه تحصیل به مدت 4 سال در آلمان و انگلیس به سر برد. علامه اقبال لاهوری از دوران تحصیل در دبستان سرودن شعر را آغاز کرد و نخستین سروده او ناله یتیم نام داشت. این شاعر متعهد پس از بازگشت به هند به آگاه کردن مسلمانان این کشور و تلاش برای متحد ساختن مسلمانان جهان همت گماشت و اندیشه هایش را در قالب شعر از جمله شعر فارسی بیان کرد. اقبال از اصلاح طلبان بزرگ دینی در هند و از بانیان استقلال پاکستان به شمار می رفت. از علامه اقبال لاهوری آثار بسیاری به زبانهای فارسی و اردو به یادگار مانده است. مجموع اشعار فارسی اقبال مشتمل بر انواع قطعه، دو بیتی، رباعی، غزل، مثنوی و قصیده است که در کتابهای به نامهای اسرار خودی، رموز بی خودی، ارمغان حجاز و زبور عجم گردآوری شده است. اقبال لاهوری همچنین رساله‌ای به نام سیر حکمت در ایران تألیف کرده است. و 43 سال پیش در روز اول اردیبهشت سال 1359 هجری خورشیدی، سهراب سپهری، شاعر و نقاش معاصر ایرانی، به علت ابتلا به بیماری سرطان خون درگذشت. وی در سال 1307 هجری خورشیدی در کاشان از شهرهای مرکزی ایران متولد شد. سپهری ابتدا به شغل معلمی پرداخت و پس از آن به فعالیت در امور هنری روی آورد. وی در طراحی و نقاشی صاحب سبکی ویژه و ممتاز بود و نقاشی‌های او در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی جوایز و امتیازات بسیاری را برای او به ارمغان آورد. اولین مجموعه شعر سپهری در سال 1330 هجری خورشیدی با عنوان مرگ رنگ منتشر شد و پس از آن دیگر آثار او مانند زندگی خوابها، آواز آفتاب و شرق اندوه انتشار یافتند. صدای پای آب، مسافر و حجم سبز از معروفترین و زیباترین مجموعه اشعار سهراب سپهری به شمار می روند. او علاوه بر نقاشی و شعر، یادداشت‌ها و ترجمه‌هایی نیز از خود بر جای گذاشته است که همه بر طبع روان، شیوایی بیان و ژرف‌نگری او گواهی می‌دهند. شنوندگان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز جمعه اول اردیبهشت سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 21 اپریل سال 2023 میلادی. از همراهی شما سپاسگزاریم.
عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت، صد شکر که این آمد و صد حیب که آن رفت. از شما دعوت میکنم ویژه برنامه ایدی سعیدی فیتر را بشنوید. الله اکبر
ولله الحمد. تبریک عرض میکنم عید سعید فطر را که روز رحمت است، روز مغفرت است، روز اجر و پاداش است برای مؤمنین، برای نیکوکاران، برای کسانی که برای خدا و در راه خدا عملی انجام دادند و حرکتی کردند، دلهای خود را به خدای رحیم و غفور نزدیک کردند.
الله اکبر، الله اکبر ولله الحمد، الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا.
الله أكبر،
الله أكبر،
اللهم أهل الكبرياء والأبناء وأهل الجود والجبروت وأهل العقل والرحمة وأهل الخلا والمغفرة.
بر بال قنوت، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما ارجمندان، دوستان، عزیزان، مؤمنان و شمایی که همکنون صدای ما رو از مشهد مقدس رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. با ویژه برنامه بر بال قنوت، ویژه برنامه این رادیو به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر در خدمت شما هستیم. دوستان، عیدتان مبارک. انشالله که طاعات عباداتتون مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشد. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. عید سعید مبارک.
تا از نفسش جان مشک فشان شد، صد آینه شوق از دیده روان شد، در گلشن هستی گل جام درام شد، چرخ فلک پیر یک بار جوان شد، یک خنده برآمد صد گریه نهان شد، عید رمضان شد، مژده بده مژده بده ما عیان شد، مژده بده مژده بده ما عیان شد، ما عیان شد.
صبح هست و شور جنبش و هیاهو، هر کس با شتاب به سوی پایگاه‌های نماز روان است، چهره‌های بشاش و با تراوت، گویی مهمانی دیگری برپاست، آمده است، آمدن تا جایزه بگیرند و ندای حیات بخش توحید را به گوش جهانیان برسانند. الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، الله اکبر، الله اکبر، ولله الحمد، الله اکبر، الحمد لله علی ما هدانا. دوستان، تعظیم شاعر الهی یکی از ویژگی‌های عید سعید فطر است. شعار تکبیر و تحلیل و تحمید و تقدیس از جمله اعمالی است که به روز عید جلوه خاصی می بخشد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید زینوا اعیادکم بالتکبیر، عیدهای خود را با شعار تکبیر زینت دهید. و در حدیث دیگری می فرماید زینوا العیدین بالتحلیل و التکبیر و التحمید و التقدیس، یعنی عیدهای فطر و قربان را با شعارهای لا اله الا الله و الله اکبر و الحمد لله، لا اله الا الله و الله اکبر و الحمد لله و سبحان الله زینت دهید. پیامبر اکرم خود نیز چنین میکرد. آن حضرت در روز عید فطر از منزل بیرون میآمد و تا رسیدن به مصلا با صدای بلند شعار لا اله الا الله و الله اکبر را سر میداد و حتی در میان خطبه ها و قبل و بعد از آن با صدای رسا این کلمات را تکرار می نمود. امام رضا علیه السلام در مورد علت تکبیرهای زیاد در روز عید فطر می فرماید تکبیر تعظیم و بزرگداشت خداوند متعال است و نوعی تشکر از هدایتها و نعمتهای پروردگار جهانیان می باید. نماز صبح عید فطر مراسم مشترک همه ملت‌های مسلمان است که به نوعی نشانه آغاز این عید بزرگ است. شکوه و عظمت نماز عید دل‌های مؤمنان را جلا می‌بخشد و دشمنان اسلام را متحیر از وحدت و روحانیت آن می‌کند. حضور همه مسلمانان در نماز عید فطر شکوه اسلام و همبستگی مسلمین و برکات دیگری که بر آن مترتب می شود خود موجب زنده بودن و بقای دین پیامبر می گردد. در نماز عید این روز ذخیره‌ای برای دین پیامبر به شمار می رود و نیز مایه شرف برای پیامبری است که توانسته امتی را این گونه منسجم کند. از آن دعای قنوت نماز عید فطر از خدا می خواهیم که ما را در آن چه که پیامبر و آل پیامبر از کمالات و ارزش‌های اسلامی انسانی وارد شدند وارد کند. اللهم ادخلنی فی کل خیر ادخلت فیه محمد و آل محمد و اخرجنی من کل شر اخرجت منه محمد و آل محمد. و نیز می خواهیم که ما را از تمام شرور و پستی ها که پیامبر و اهل بیت از آن خارج شدند ما هم از آن خارج شویم. دوستان از من باید توجه داشت که اسلام مردم را به عبادت، خودسازی و مراقبت نفس دعوت می کند. اما این امر فقط به عنوان عملی فردی که در آن هر کس برای خود به خدا مرتبط شود نیست، بلکه این ارتباط توجه و ذکر وسیله است تا در پرتو آن مردم بتوانند برای امور دنیا و ساختن آینده نیکو گام های ثابت و مستحکمی بردارند. لذا عید عید وحدت آفرین فطر و نماز و توسل در این روز مظهر توحید و اتحاد است. پس از نماز دو خطبه کوتاه ایراد می کردد. خطیب نماز در این خطبه ها مردم را به تقوا و پرهیزگاری و رعایت موازین اخلاقی فرا می خواند. به علاوه مسائل و چالش های مهم جهان اسلام از مواردی است که در خطبه نماز عید به آن توجه داده می شود تا نمازگزاران با مشکلات برادران دینی خود در دیگر کشورها آشنا شوند و در جهت رفع آن تلاش نمایند. لذا اجتماع روز عید فطر آنچنان مهم و تحول آفرین بوده که رهبران سیاسی نیز از آن بهره گرفته و امت بزرگ اسلامی نیز از این رکن رکین و اصل بزرگ اسلامی منتفع شده است.
هوای این روزا هوای بارونه، دلا پر از شوقه، زمین غزل خونه، دوباره میشه خون ترانه امید، میشه تو چشما دی نشونی خورشید، دوباره تقویم و روزای مهمونی، روزای خوشروزی، روزای بارونی، خدا به چشمامون بهشت میباره، تو این روزا بیشتر هوامونو داره، تو این روزا بیشتر هوامونو داره، بازم تو این روزا میشه کبوتر شد، نوشته رو قلبم که میشه بهتر شد.
دوستان عزیز، حرکت معنوی اجتماعی و سیاسی امام رضا علیه السلام برای نماز عید خاطره ماندگار در تاریخ اسلام است و اهمیت خاصی دارد. مأمون خلیفه ملعون عباسی از امام رضا علیه السلام خواست نماز عید فطر را اقامه کند. امام امتناع کرد، اما با اصرار مأمون پذیرفت، به شرط اینکه آنگونه که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت علی علیه السلام برای نماز عید بیرون می‌رفتند بیرون برود. مأمون پذیرفت و دستور داد نظامیان و درباریان با امام همراه شوند. هنوز آفتاب طلوع نکرده بود که مردم در اطراف خانه حضرت و روی پشت بام‌ها نشسته بودند و زنان و کودکان نیز جمع شده بودند. فرماندهان و لشکریان همگی سوار بر مرکب‌های خود در کنار خانه امام منتظر بودند. امام رضا علیه السلام غسل کردند و جامعشان را پوشیدند و عمامه سفید رنگ و پنبه‌ای را بر سر بستند که یک سر آن روی سینه انداخته و طرف دیگر را میان دو کتف خود انداخته بودند و کمی هم عطر زده بودند. سپس عصایی بر دست گرفتند و از خانه بیرون آمدند. هنگامی که از میان صفوف نمایان شدند، مردم با دیدن سیمای او پیامبر را به یاد آوردند و فریاد شادی برآوردند. امام با حالت خضوع و خشوع از همان داخل منزل که بیرون می آمدند با صدای بلند شروع کردند به گفتن تکبیر. سالها بود که مردم این ذکرها را درست نشنیده بودند. فرماندهان سپاه و سران قبائل که انتظار دیدن حضرت را به این شکل نداشتند، بی اختیار خودشان را از روی اسبها پایین انداختند و اسبها را رها کردند و دنبال حضرت به راه افتادند. بانگ تکبیر از هر سو برمی‌خاست. آنگونه که گمان می‌رفت، دیوارها نیز صدا به تکبیر بلند کردند و امام را همراهی می‌کنند. شهر مرو یک پارچه در شور و غوغا فرو رفت. خبر به مأمون رسید که اگر این نماز اقامه شود، کاخ ظلم تو سرنگون خواهد شد. پس مأمون دستور داد امام را از نیمه راه باز گرداندند. دوستان ارجمند، می توان گفت عید فطر آن روز به نقطه عطفی در میان حرکت‌های انقلابی تبدیل شد. از آن پس خطبه‌های نماز عید به حرکت مستضعفین جهت می‌دهد و یک آغاز بسیار مهم برای نمایش اقتدار مسلمانان مقابل مستکبران به شمار می‌رود. اکنون هم خروجی‌های همین عید فطر روشنگری‌ها و صف‌های متعدد مسلمانان است سرنوشت صهیونیست‌ها را در یک شرایط جدید قرار داده است. سال گذشته اداره اوقاف اسلامی و امور مسجد الاقصا در قدس اعلام کرد که حدود 200,000 مسلمان روزه‌دار فلسطینی نماز عید سعید فطر را در محوطه مسجد الاقصا اقامه کردند. بنابر گزارش‌های داده شده، بخش قدیمی شهر قدس اشغالی از ساعت اولی صبح شاهد سیل گسترده فلسطینیان، اعم از زن و مرد و کودک، برای شرکت در نماز عید فطر بود. مرکز اطلاع رسانی فلسطین نیز اعلام کرد که هزاران فلسطینی علی‌رغم حملات نظامیان صهیونیستی نماز عید فطر را در مسجد الاقصا اقامه کردند. نمازگزاران فلسطینی همراه با پرچم فلسطینی فریاد لا اله الا الله و خون ما فدای تو ای مسجد الاقصا سر دادند. این گونه است که حقیقت عید فطر در رهایی از تاریکی هاست که ممکن است انسان ها در طول زندگی خود با انجام گناهان و بی‌مسئولیت ها به آن دچار شده باشند و در واقع روز عید فطر زمان بازگشت به خود و عبرت گرفتن است. حضرت علی علیه السلام می فرماید وقتی از منازلتان برای خواندن نماز عید خارج می شوید، از منزل بدن خود خارج خواهید شد و سوی خدای خود خواهید رفت. وقتی در جایگاه نماز خود می ایستید، بیاد آورید زمانی که در محضر عدل الهی می ایستید و از شما حسابرسی می کنند. وقتی از نماز به منزلتان برمی گردید، بیاد آورید زمانی که به منازل خود در بهشت خواهید رفت. خب همراهان عزیز، به پایان ویژه برنامه بر بال قنوت، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت عید سعید فطر رسیدیم. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم و امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا یک برنامه دیگر همه شما را به خداوند بزرگ و ممنون می سپاریم. عید بر شما مبارک. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستانی گرامی، همینک ویژه برنامه بزرگ داشته سعدی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، من شهل شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با ویژه برنامه‌ای به مناسبت روز بزرگداشت سعدی شیرازی از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. دعوت می‌کنیم تا انتهای این گفتار با ما همراه باشید. دوستان گرامی، اول اردیبهشت ماه روز بزرگداشت سعدی شاعر پرآوازه قرن هفتم هجری برابر با قرن سیزدهم میلادی ایران است. شاعری که سخنش تا اقصانقاط جهان رفته و هنوز پس از گذشت قرنهای متمادی از تأثیر آن کاسته نشده و تا زبان و ادب فارسی پا برجاست، همچنان شهرت و آوازه خواهد داشت. سعدی در همه جای جهان شناخته شده است و به همین دلیل از بیان زندگی نامه او در می گذریم و به راز جهانگیری محبوبیت او می پردازیم. بسیاری از شاهکارهای ادبیات فارسی به سایر زبانها ترجمه شدند، اما شاید هیچ کدام به اندازه گلستان و بوستان سعدی مورد توجه غربیان واقع نشدند. به باور دکتر جلال ستاری، محقق و مترجم معاصر ایرانی، فارسی زبانی است که با استعاره و تشبیه و تصاویر ادبی آمیخته است. زبانهای اروپایی این گونه نیستند و بی پیرایه ترند و خوانندگان آنها بیش از ایرانیان به ساده نوشتن خو گرفتند. سعدی نیز به دلیل سفرهای گوناگون و آشنایی که با فرهنگ‌ها و ملل و اقوام مختلف داشته، برخلاف هم اسران خیش از زبان ساده و بی تکلف استفاده کرده است. به همین دلیل مطالعه ترجمه آثار او به زبان‌های دیگر برای خوانندگان آن سامان ملال‌آور و طاقت فرسا نیست.
اما سادگی و روانی کلام نمیتواند تنها دلیل اعتبار سعدی و فراگیری جهانی سخن او باشد. راز مهم این جهانگیری آن است که سعدی آموزگار حکمت بلند پایه و ارزنده است که اصولاً بر مبنای نوع دوستی بنیان یافته است. در واقع آنچه بیش از همه از غربیان دل برده و آنان را مجذوب ساخته تعالیم اخلاقی سعدی است که انگیزه جز بشر دوستی و بزرگداشت آدمیت و شرف انسانی ندارد. تشابه و تقارب اندیشه های سعدی با بینش و نظر گویندگان اندرزگوی مغرب زمین تا آنجاست که تحفه سخنش دست به دست در آن دیار هم رفته است. بنابراین اگر سعدی را شاعری جهانی و متعلق به بشریت بدانیم، سخنی به گزاف نگفتیم. دوستان عزیز، در برابر آثار نصری، شیخ سعدی غزلیاتی نغز و دلنگیز نیز دارد. خانم دکتر مهدخت پورخالقی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد، در خصوص عشق در غزلیات سعدی میگوید:
استادی سعدی در غزل و شعر عاشقانه مسلم است و به همین جهت او را استاد سخن گفتند. اما عشقی که در غزلیات سعدی و چه بسا در قصیده های او که تا حد یک غزل ناب عارفانه رنگ و بوی عشق الهی دارد دیده می شود، عشق به خدا به عنوان زیبای مطلق و کمال مطلق و همینطور عشق به همه مظاهر زیبای هستی و از جمله انسان است. سعدی هم استاد رموز عشق است، هم استاد تقوا و خردمندی، و بنابراین غزل او و همونجور که عرض کردم گاهی قصیده های او مجموعه عشق و اخلاق هست، یعنی مجموعه زیبایی و نیکی. میدانیم که نیکی هدف اخلاق هست و زیبایی هدف عاشقی، بنابراین عشق سعدی هم اخلاق و تقوا است و به نظرم سعدی اخلاق انسانی رو، کمال آدمیت که منتهای عشق هم هست میدانه. اگر عرفان رو درک و بیان اون چیزی بدونیم که انسان فطرتاً به آن نیاز داره، یعنی نیاز انسان به خدا، به جرأت میتونم عرض بکنم که نیاز انسان به خدا و اخلاق الهی در اون مایه اصلی کلام سعدی هست و بنابراین میشود بی هیچ تردیدی گفت که سعدی گوینده بزرگ معانی بلند عرفانی هست. سعدی مثل بسیاری از عرفای ما سرمست جام عشق ازل هست، پیش از بودنش مست جام الست شده و او یعنی خداوند در دل او نشسته. می فرماید همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. تو نمثل آفتابی که حضور و غیبت افتد، دیگران روند و آیند و تو همچنان که هستی. و شاید به همین جهت هم هست که سعدی از هستی تصوری خودش رو رها کرده، به قول خودش کم خیش گرفته تا به رهایی و هستی حقیقی برسه. و میدانیم که در تعالیم عرفانی دل سپردن به عشق مستلزم ترک خود هست. به همین جهت میفرماید گله از فراق یاران و جفای روزگاران، نه طریق تو سعدی کم خیش گیر و رستی. و هم میفرماید دل هوشمند باید که به دلبری سپاری، که چو قبله ایت باشد به هزان که خود پرستی.
فورته را که در سال 1747 میزیسته بنیانگذار حکایات فلسفی میدانند، چرا که تا قبل از او در اروپا هیچ ادیب و فیلسوفی حکایات فلسفی بیان نکرده بود. حکایات فورته برگرفته از حکایات سعدی است. در اصل سعدی است که باعث می شود یک گونه جدید ادبی در اروپا پدید آید.
همانطور که روکرت تحت تأثیر مولانا ژانر غزل را در ادبیات اروپا و آلمان بنا نهاد. همچنین دو شاعر و نویسنده بزرگ اروپا که رمان را در کشورهایشان پایه‌گذاری کردند، یعنی ویکتور هوگو از فرانسه و گوته از آلمان، هر دو از سعدی الهام گرفتند. ویکتور هوگو در کتاب خود گفته است: چه کنم تا بتوانم کتابی بنویسم به نام گلستان که باد پاییز نتواند بر اوراق آن دست بیازد و گذر زمان هیچگاه بهار لطیف و زیبای آن را به زمستان بی حاصل تبدیل نسازد. موریس بارز شاعر فرانسوی هم از جمله کسانی است که تحت تأثیر سعدی کتابی با نام بارورنت می نویسد و در آن کتاب عنوان می کند: هنوز هم گل سرخ را بسیار دوست دارم، چرا که از شیراز آمده است. آندرژیت هم سعدی را می شناخته و تحت تأثیر او بوده است. کتاب مائده های زمینی او با شعری از حافظ شروع می شود و با شعری از سعدی به پایان می رسد. حتی او این کتاب را به تقلید از گلستان سعدی به 8 فصل تقسیم کرده است. فریدریش روزن، اندیشمند آلمانی، در سال 1921 کتاب راهنمای رفتار با انسان را که شامل باب 8 گلستان و چند اثر دیگر سعدی بود منتشر کرد. در سال 1967 رودولف گلپکه، مترجم و محقق سوئیسی، منتخبی از حکایات گلستان را تحت عنوان 101 حکایت گلستان انتشار داد و آن را کتاب دعای هنر زندگی در خاورزمین نامید. گلپکه گلستان سعدی را به آلمانی بر نگردانده، بلکه محتوای حکایات را به زبان آلمانی درآورده است. آشنایی گوته با ادبیات فارسی از سال 1792 پس از مطالعه گلستان ترجمه شده هردر بوده است. او پس از مطالعه گلستان به ادبیات فارسی دل بست و در سال 1814 با مطالعه دیوان حافظ به اوج شیفتگی خود رسید و سرودن قطعات دیوان را آغاز کرد. گوته در بسیاری از قطعات دیوان خود به اقتباس از افکار بلند سعدی پرداخته و به ویژه از نکات نقض گلستان سود برده است. عزیزان، سعدی نماد فرهنگ ایرانی و زبان فارسی است. به باور بسیاری از محققان، سعدی یک شخصیت بین فرهنگی است. او بسیار جهان دیده است و تقریباً از غرب جهان اسلام تا شرق را مسافرت کرده است و با افراد و فرهنگ‌های متفاوت آشناست. او به ترکستان مسافرت کرده، به شبه قاره هند و حتی شمال آفریقا هم رفته است. او تجربیات و اندوخته‌های فراوانی از فرهنگ‌های بیگانه داشته و آنها را در آثار خود به ویژه گلستان منعکس کرده است. به همین دلیل است که مورد توجه دیگران هم قرار می‌گیرد. او در فرهنگ شبه قاره، فرهنگ اروپا، فرهنگ ترکی و فرهنگ عربی حضور داشته است. در شبه قاره هند رسم بر این بوده است که هر کس را که به نام و شهرتی به ویژه در لطافت گفتار می رسیده، مانند حسن دهلوی، سعدی هندوستان لقب می داده اند. تأثیر سعدی حتی تا مردم عوام و دوردست ها هم رفته است. ابن بطوته در سفرنامش نقل می کند که هنگامی که به سمت غربی چین مسافرت کرده است، قایقرانی را مشاهده کرده که در حین قایقرانی اشعار سعدی را به زبان فارسی می خوانده است و این نشان دهنده حضور سعدی در فرهنگ شرقی است. به باور امرسون، نویسنده و متفکر آمریکایی قرن 19، سعدی به زبان همه ملل و اقوام عالم سخن میگوید و گفته‌های او همانند هومر و شکسپیر و سروانتس و مونتینی همیشه تازگی دارد. امرسون کتاب گلستان را یکی از انجیل‌ها و کتاب‌های مقدسه دیانتی جهان می‌داند و معتقد است که دستورهای اخلاقی آن قوانین عمومی و بین‌المللی است. اندیشه و بیان سعدی در بسیاری موارد چندان با سخن نویسندگان و شاعران فرنگی شباهت دارد که انسان را به حیرت می‌اندازد. همین نکته است که سعدی را همه جا مطبوع کرده است که به قول ارنست رنان، فیلسوف فرانسوی مثل یک نویسنده اروپایی به نظر می آید. رغبت و علاقه هم که نویسندگان اروپا از خیلی قدیم به بعضی از آثار او نشان داده اند، از همین امر نشأت گرفته است. به اعتقاد ارنست رنان، عقل سلیم خدش ناپذیر او، لطافت و اندیشه‌ای که به گفته‌های وی روح می‌بخشد و لحن شوخ ملایمی که سعدی بدان وسیله از عیب‌ها و انحراف‌های عالم بشری انتقاد می‌کند، همه این محسنات سعدی را در چشم ما عزیز می‌دارد. سخن آخر این که آنچه سعدی را محبوب جهانیان کرده، لطافت سخن او و درک عمیقی است که این شاعر و حکیم فرزانه از انسان و انسانیت بر پایه آموزه‌های اسلام ارائه داده است. سخن سعدی با سرشت انسان سازگار است. نظریه پردازان جدید ادبی بر این باورند که متنی مورد استقبال خواننده قرار می گیرد که به افق انتظار فرد و جامعه پاسخ دهد. جهان امروز به سعدی نیازمند است، چرا که نیازمند تعامل فرهنگ ها و تمدن هاست و سعدی و آثار و سخنان او به خوبی پاسخگوی این نیاز اوست. خب دوستان عزیز، به لحظه های پایانی این ویژه برنامه به مناسبت روز بزرگداشت سعدی شیرازی نزدیک شدیم. از همراهی شما دوستان عزیز سپاسگزاریم و همگی شما را به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم.
هراسم نیست از عشق، دلم از عشق بیزاره. رفیقان نارفیقند و عزیزان قاصد حسرت. رفیقم همدم
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
رئیس جمهور تاجیکستان در پیام فرارسیدن عید سعید فطر را تبریک گفت. دیدار سفیر تاجیکستان با رئیس مجلس ملی ازبکستان. رایزنی مقامات تاجیکستان و ازبکستان برای اجرای کنسرت در شهر دوشنبه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، این جانب امیری هستم با مشروع اخبار این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. رئیس جمهور تاجیکستان ضمن تبریک با اشاره به شرایط پیچیده اقتصادی و بحران در جهان مردم را به تلاش فرا خواندند. در پیام امام علی رحمان آمده است که مردم ما در این روز اقدام شایسته انسانی از جمله کمک و حمایت از یتیمان و معلولان، نیازمندان و مستمندان، دیدار والدین و بزرگان را انجام خواهند داد. رئیس جمهور تاجیکستان افزود بر اساس آموزه‌های دین مبین اسلام، خداوند این روز را برای همه مسلمانان روز قبول دعای خیر، برای یکدیگر برای آرامش و سعادت وطن و انجام امور خیر قرار داده است. وی اظهار کرد یعنی حکمت عید سعید فطر به طور کلی ماه مبارک رمضان تفاهم و اتحاد افراد جامعه و گسترش ارزش های اخلاقی و معنوی نیکو و سازنده از جمله احترام و اخلاص، همگرایی، بردباری در بین مردم است. رئیس جمهور تاجیکستان همچنین بر مشکلات اقتصادی و غذایی در جهان اشاره کرد و از مردم خواست تا برای زندگی راحت تلاش کنند. وی با اشاره به چنین شرایط بر لزوم صرفه‌جویی، پرهیز از تجمل‌گرایی، اسراف مواد غذایی، از جمله در روزهای تعطیل رعایت الزامات قانون تنظیم سنت‌ها و جشن‌ها تأکید کرد. رئیس جمهور تاجیکستان ابراز اطمینان کرد که در این روز فرخنده هر انسان آگاه و خودخواه در امور خیر و در درجه اول دست یاری به سوی یتیمان، معلولان، خانواده های نیازمندان و مستمندان و دیگر امور خیری تلاش خواهند کرد. مخالفت ها با ارسال جنگنده ها به اوکراین، آلمان با دادن مجوز تحویل جنگنده به دولت کیو یک گام دیگر خود را به صحنه جنگ اوکراین نزدیکتر کرده است. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
با مجوز تحویل این میکای 29 به اوکراین، دولت آلمان قدم دیگری را برای گسترش جنگ برداشت.
Das Einzelstück aus ehemaligen DDR-Beständen.
14 فروند میگه 29 روسی که زمانی در اختیار آلمان شرقی سابق بود و به لهستان فروخته شد، حالا به اوکراین تحویل داده می شود با مجوز دولت کنونی آلمان. این چرخشی آشکار در موازه است که آلمانی ها 3 ماه قبل اعلام کرده بودند.
من و البته رئیس جمهور امریکا هم گفتیم که ما چنین کاری را نخواهیم کرد و در این موضع گیری تغییری حاصل نشده.
در اروپا فعلا دو کشور لهستان و اسلوواکی برای تحویل جنگنده به اوکراین پیشگام شدند و آلمان هم از آن حمایت می کند. واکنشی که دولت آلمان را در صف حامیان ادامه جنگ نشانده و هدف انتقادها قرار داده.
من تعجب میکنم از اینکه با چه آرامشی این مسئله در آلمان پذیرفته میشه. هنوز صدای صدر اعظم را در گوش دارم که گفت در ارتباط با جنگنده ها حد و مرزی وجود داره.
تغییر مواضع مقامات آلمان و حمایت از جنگ به جای گفتگو برای صلح به صحنه اعتراض مردم و برخی احزاب سیاسی تبدیل شده.
بخش بزرگی از مردم آلمان مایل نیستند که به اوکراین سلاح داده بشه. نمیخوان بر تبل جنگ بکوبن. اما متاسفانه آلمان و ناتو به تدریج به صورت نیابتی در حال ورود به جنگن.
تا به حال اسلوواکی 13 میگه 29 را در اختیار اوکراین قرار داده و لهستان هم با چراغ سبز آلمان در نظر دارد تا در مجموع 30 فروند از این نوع جنگنده ها را به دولت کیف تحویل دهد. به گفته منتقدان این اقدام اروپایی ها و مجوز آلمان برای تحویل جنگنده به اوکراین به جای گفتگو برای صلح و آتش بس باعث تشدید بحران جنگ خواهد شد. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
سفیر تاجیکستان با رئیس مجلس ملی مجلس عالی ازبکستان سفیر تاجیکستان با رئیس مجلس عالی ازبکستان دیدار کرد. در دیدار نوردین اسماعیل و رئیس مجلس عالی ازبکستان و عبدالجبار رحمانزاده سفیر تاجیکستان در تاشکند در مورد تحکیم روابط متقابل و تداوم همکاری های عملی به توافق رسیدند. رحمانزاده در این دیدار اظهار داشت همکنون همکاری های دو کشور مبتنی بر دوستی و مشارکت سنتی در زمینه های مختلف به سرعت گسترش یافته است و سیاست سنجیده شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان مبنی بر تحکیم روابط با کشورهای همسایه در این امر از اهمیت بالای برخوردار است. همچنین سفیر تاجیکستان ضمن بسیار ارزشمند خواندن این واقعیت که قانون اصلاح شده هنجارهای مربوط به حقوق بشر، حمایت اجتماعی از مردم، بهداشت، رشد اقتصادی ملی منعکس میکند و بیشتر هنجارهای ساخت یک کشور مردمی همراه با مجلس قوی، دولت مسئول، سیاست قضایی مستقل و عادلانه را در نظر دارد. توجه را برای پوشش گسترده و شفاف این فرایند در رسانه ها جلب میکند. ارزش مبادلات بازرگانی تاجیکستان و ازبکستان سال 2022 حدود 503 میلیون دلار بود. جدیدترین تحولات در مناطق زلزله زده ترکیه برغم گذشت بیش از 2 ماه از دو زلزله بزرگ و هزاران پس لرزه ده استان جنوبی ترکیه بحران تبعات این فاجعه همچنان ادامه دارد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
جابجایی بیش از 4 میلیون تن نخاله ساختمانی از شهرهایی که در زلزله‌های بی سابقه 2 ماه پیش جنوب ترکیه به ویرانه تبدیل شدند.
اینجا قبلا یکی از خیابون‌های اصلی شهر هاتای بود.
در شهر به کلی ویران شده ی هاتای عملیات آواربرداری هنوز به اتمام نرسیده و با کشف اجساد جدیدی از زیر آوارها آمار جان باختگان همچنان در حال افزایش است. بنابر اعلام وزیر کشور ترکیه آخرین آمار تلفات زلزله به مرز 51,000 نفر نزدیک می شود.
بر اثر دو زلزله بزرگ جنوب کشور تاکنون 50,500 نفر جان خود را از دست دادند و هویت 1020 جان باخته این حادثه هنوز شناسایی نشده است.
اسکان موقت در کانکسان محدود بوده و زلزله زدگان چاره‌ای جز ادامه گذران زندگی تا ماه‌های آینده زیر چادر ندارند.
خانواده و بچه‌ها دچار مشکلات روانی شدند. مگه میشه در سرما و گرما مدت طولانی در چادر زندگی کرد؟
چادر نشینانی که پس از گذراندن زمستانی سرد حالا با سیل و بارش‌های بهاری روبرو بوده و در انتظار تابستانی گرم و طاقت فرسایند.
بوردا یارشیو.
نه زمان کادر
بیلمیم الله نه زمان چادر وجود.
نمیدونم تا کی بعد اینجا زندگی کنیم. همه زندگیمون نابود شده.
چرا که دولت ترکیه با این حال که کلنگ بازسازی را در برخی مناطق به زمین زده، اما کمترین زمان ممکن برای بازسازی شهرها و روستاهای زلزله زده را 1 سال اعلام کرده است. موضوعی که با نزدیک شدن به انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری ترکیه اکنون در لیست مهمترین برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهاست.
حالا به نظر می‌رسد هر تصمیم مهمی در روند بازسازی سریع مناطق زلزله زده به پس از انتخابات موکول شده است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
سرمازدگی باغات انگور ناحیه حصار. سرمازدگی 80% از محصولات انگور تاکستان های ناحیه حصار را از بین برد. با گفته کشاورزان، تورسونزاده، حصار، شهرینه و بیش از 80% محصولات تاکستان های آنها از بین رفته است و احیای باغات انگور 3 تا 4 سال طول میکشد. با گفته کشاورزان به همین دلیل میزان برداشت امسال 10 تا 15% کمتر از سال قبل است. سال گذشته 278 هزار تن انگور از باغات تاجیکستان برداشت شد و بر اساس این شاخص تاجیکستان پس از ازبکستان و ترکمنستان در رتبه سوم آسیای مرکزی قرار گرفته است. بر اساس پیشبینی مبنی وزارت زراعت تاجیکستان امسال حدود 120 تا 125 هزار تن انگور در مناطق ختلان، 60 تا 65 هزار تن در مناطق سغد و حدود 100 هزار تن در مناطق حصار برداشت می شود. بزرگترین تاکستان های تاجیکستان در شهرهای استراوشان، حصار و ناحیه باباجان غفور و دنگره قرار دارند. دادگاه بدخشان بازداشت شد و با گزارش یک از سامانه‌های خبری آسیا مرکزی، دادستان کل تاجیکستان پرونده قضایی ضد یک قاضی منطقه ولایت مختار کوهستان بدخشان به اتهام اخذ رشوه و کلاهبرداری تشکیل داد. ظفر قادرزاده که در دکمبر سال 2022 به دستور امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به عنوان قاضی دادگاه بدخشان تعیین شده بود، هفته گذشته در شهر دوشنبه بازداشت شد. بر اساس قوانین تاجیکستان برای رسیدگی و بررسی پرونده قضایی، امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان باید دستور عزل وی را صادر کند و پارلمان این کشور نیز آن را تصویب کند. با گفته منابع خبری، وی هم‌اکنون در بازداشتگاه موقت به سر می‌برد و طی روزهای آینده رئیس جمهور تاجیکستان باید حکم بر کناری وی را امضا کند. آهنگسازان تاجیکستان و ازبکستان در شهر دوشنبه برنامه اجرا میکنند. پیش بینی میشود که کنسرت مشترک آهنگسازان تاجیکستان و ازبکستان می امسال برگزار میشود. این مطلب در دیدار عبدالجبار رحمانزاده سفیر تاجیکستان با رستم عبداللایف رئیس اتحادیه آهنگسازان ازبکستان بررسی شد. طرفین در این دیدار درباره همکاری در زمینه های هنری موسیقی و برگزاری دوره های حرفه‌ای برای آهنگسازان جوان نیز رایزنی کردند. درخواست آوارگان فلسطینی ساکن لبنان برای آزادی اسیران فلسطین. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از بیروت.
جمعی از آوارگان فلسطینی ساکن لبنان با همراهی پیشاهنگان دانش آموزی در اردوگاه شتیلا بیروت هفته اسرای فلسطینی را گرامی داشتند.
یعنی بالتأكيد هناك انحياز كامل.
تأکید میکنم عقب نشینی کاملی را از سوی نهادهای بین المللی حقوق بشر درباره جنایات رژیم صهیونیستی به ویژه درباره وضعیت اسرای فلسطینی شاهد هستیم. حدود 50% اسرای فلسطینی در سال قبل بدون برگزاری دادگاه حضوری به زندان رفتند.
امروز برای گرامی داشت هفته اسرای فلسطینی اینجا جمع شدیم. ما نوجوانان فلسطینی صدای حق اسرای مظلوممان را به جهانیان خواهیم رساند.
طبق اعلام نهادهای حقوق بشری، تنها در سال 2022 میلادی حدود 5500 نفر از جمله 150 کودک و 29 زن فلسطینی اسیر شدند که همچنان در زندانهای رژیم صهیونیستی هستند.
من هنا من مخیم شتیلا مخیم الشهداء.
از اینجا اردوگاه شتیلا، اردوگاه شهدا، بار دیگر اعلام می‌کنیم مقاومت تنها گزینه آزادی فلسطین و اسرای ماست. فرزندان فلسطین در هر جایی که باشند به سرزمین مادریشان باز خواهند گشت.
ما اینجا ایستاده ایم تا به نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل جنایات صهیونیست‌ها را یادآوری کنیم و بگوییم آزادی اسرا و بازگشت به فلسطین حق ماست.
همچنین گروه‌های مقاومت فلسطینی اعلام کردند 7000 فلسطینی در سال 2022 میلادی توسط نظامیان صهیونیست در بازه‌های زمانی مختلف بازداشت شدند.
نوجوانان فلسطینی در نامه‌ای به نمایندگی سازمان ملل در بیروت خواهان آزادی هرچه سریع‌تر اسرای فلسطینی و پدران دوستانشان در زندان‌های رژیم صهیونیستی شدند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، اردوگاه فلسطینی نشین شتیلا، بیروت.
جان باختن 29 نفر بر اثر سیل و زلزله در افغانستان. وزارت رسیدگی به حوادث حکومت طالبان افغانستان اعلان کرد در یک ماه اخیر 29 نفر بر اثر سیل و زلزله در این کشور جان باختند. شفیع الله رحیمی، سخنگوی وزارت رسیدگی به حوادث حکومت طالبان افغانستان، امروز پنجشنبه اعلان کرد بر اثر سیل و زلزله در 31 ولایت افغانستان در یک ماه اخیر 105 نفر دیگر هم مصدوم شدند. رحیمی افزود 155 منزل مسکونی به طور کامل و 1242 به صورت جزئی در یک ماه اخیر تخریب شد. همچنین 848 رأس دام تلف شده و 7336 گکتار زمین کشاورزی نیز از بین رفته است. این روزها مردم افغانستان وضعیت خوبی ندارند و با بحران مالی و اقتصادی ناشی از 20 سال جنگ اشغالی نظامیان آمریکا و جنگ مواجه هستند و طالبان که از ماه آگوست سال 2021 قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، نمیتوانند به مردم سلزده و زلزله این کشور به خوبی کمک رسانی کنند. ایران و روسیه یادداشت تفاهم‌نامه همکاری ترانزیتی و تجاری امضا کردند. این یادداشت تفاهم‌نامه با حضور کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه و دمیتری زوروف معاون وزیر حمل و نقل روسیه با امضای داوود دانش جعفری رئیس صندوق توسعه حمل و نقل ایران و وادیم گانین مدیر مرکز توسعه اقتصادی CIC و گاندی بوسونوف مدیر شورای حمل و نقل و اوراسیا رسیده است. بر اساس مفاد این یادداشت تفاهم‌نامه طرف‌ها امضا کننده برای امضای افزایش تجارت ترانزیتی و انبار کالا در مسیر کریدور بین المللی به ویژه کریدور شمال و جنوب با یکدیگر همکاری میکنند. امضا کنندگان این تفاهم‌نامه همچنین بر تبادلات اطلاعات انجام طرح‌های مشترک تبادل هیئت‌های تخصصی برای دستیابی به این اهداف تأکید کردند. شنوندگان عزیز در ادامه برنامه شنونده چند خبری ورزشی باشید. حرکت زشت کریستیانو رونالدو در دیدار با الهلال با اعتراض همه جانبه در عربستان سعودی همراه شد. در جریان دیدار تیم الهلال و النصر عربستان که منحصر به پیروزی 2-0 الهلال در برابر یاران رونالدو شد، کریستیانو رونالدو در پایان بازی در مقابل دیدگان تماشاگران حرکت شرم‌آور نشان داد که باعث شد جامعه فوتبال عربستان خواستار اخراج وی از لیگ این کشور شوند. تیم داور شهرآوردی پایتخت معرفی شد. با اعلام فدراسیون فوتبال، پیام حیدری دیدار تیم‌های استقلال و پرسپولیس را در هفته 27 لیگ برتر فوتبال را سود می‌زند. دیدار 27 پرسپولیس و استقلال از هفته 27 لیگ برتر پیام حیدری با هم کمک محمد رضا منصوری و محمد رضا ابوالفضلی یک شنبه 3 اردیبهشت قضاوت خواهد کرد. همچنین سید وحید کاظمی داور چهارم و علیرضا الدروم کمک داور ذخیره این بازی خواهد بود. ضمن اینکه مسعود مرادی هم با عنوان ناظر داوری و اسماعیل سفری با عنوان ناظر ویژه داوری شهرآباد معرفی شدند. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان به سهم شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه از همکارم خلیلی تقدیم حضورتان می‌گردد.
اگرچه چین اخیراً اعلام کرد که رزمایشی همه‌جانبه این کشور در شبه‌سازی معاصره جزیره تایوان به پایان رسیده است، اما تلویزیون دولتی این کشور اعلام کرد چند کشتی جنگی به انجام آموزش‌های لازم با شرایط واقعی رزم در آب‌های اطراف تایوان برای آزمایش توانایی‌ها در همه سطوح و کارایی رزمی تسلیحات و تجهیزات ادامه دادند. این اقدام ارتش چین پس از آغاز رزمایش آمریکا و فیلیپین در دریای چینی جنوبی کاملا نشان می‌دهد که پکین به نمایش قدرت خود در برابر آمریکا ادامه می‌دهد. چین تایوان را جزو جدای ناپذیر خاک خود می‌داند و بارها از آمریکا خواسته است که به ماجراجویی‌های خود در این مورد پایان دهد. با این حال آمریکا با حمایت از جریان استقلال طلبی تایوان و برگزاری رزمایش با متحدان خود در اطراف چین در صدد اعمال فشارهای دو برابر بر چین است. ابوالفضل زهروند کارشناس مسائل بین المللی در این باره میگوید آمریکا چین را نه تنها رقیب جدی خود در عرصه اقتصادی و تکنولوژی میداند، بلکه با افزایش روزافزون قدرت چین هژمونی جهانی خود را به طور جدی در معرض خطر میبیند. به همین دلیل از دوره دونالد ترامپ رئیس جمهوری قبلی آمریکا این کشور با دامن زدن به جنگ تجاری با چین حمایت‌های خود را از استقلال طلبان تایوان نیز شدت بخشید تا چین را در گیری مسائل داخلی کند. با این حال چین با تقویت حضور دریایی خود در اطراف آب‌های تایوان به آمریکا نشان داده است که به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهد کشورهای غربی به خصوص آمریکا از خط قرمز پکین در مورد تایوان عبور کند. رزمایش اخیر ارتش چین در شبه‌سازی معاصره تایوان و ادامه حضور کشتی جنگی چین در اطراف این جزیره برای اجرای ماموریت‌های گشت‌زنی حامل این پیام روشن برای آمریکا است که چین به هیچ عنوان در برابر اصول خود کوتاه نخواهد آمد و برگزاری رزمایش با متحدان آمریکا از جمله فیلیپین هم نمی‌توانند موجب ایجاد دلهره در پکین شود و یا جناح استقلال طلب تایوان را امیدوار به جدایی از سرزمینی مادری کند. هنری کیسینجر دیپلمات ارشد آمریکا و تحلیلگر مسائل بین الملل بارها در مورد پیامدهای لبریز شدن صبر چین در مورد تایوان به واشنگتن هشدار داده است و اعتقاد وی چین نشان داده است که به هیچ عنوان در مورد تایوان حاضر به عقب نشینی نیست و افزایش فشارهای آمریکا در این مورد می تواند پیامدهای غیر قابل پیش بینی به همراه داشته باشد. آنتونوو کارشناس مسائل بین المللی در این باره می گوید
آمریکا استفاده تایوان двумя способами. Во-первых, она сделала Тайвань хорошим рынком для продажи своего оружия в регионе. А во-вторых, Америка использует Тайвань как рычаг давления на Китай. В то же время Америка осознает чувствительность Китая в этом отношении и, похоже, намеренно измеряет терпение и терпимость Китая по отношению к Тайваню. Учитывая, что Америка осознает последствия любого конфликта в Тайваньском проливе, она приняла политику кризисного регулирования и контроля в отношении Тайваня. Но это не значит, что Китай будет сидеть тихо и не реагировать на провокационные действия Америки. Хотя ранее Китай проводил политику стратегического терпения по отношению к вмешательству Америки в дела Тайваня. Теперь он пришел к выводу, что продолжение этой политики сделало сторонников независимости Тайваня и Вашингтон более наглыми в своей поддержке. По этой причине Китай недавно показал США, проведя серию военно-морских и воздушных учений, что Пекин, наконец, терпеливо относится к передвижению американских военных в регионе и может в любой момент нанести ответный удар. Генри Киссинджер, старший международный эксперт в Америке, неоднократно предупреждал Белый дом о последствиях терпения Китая в отношении Тайваня. Проблема Тайваня – это территориальная красная черта Китая, и Америка не может без колебаний пересечь эту черту. Потому что в любом случае Китай неоднократно подчеркивал, что не переступит эту территориальную красную черту. В любом случае, американское давление на Китай вступило в новую фазу после президентства Дональда Трампа. А Белый дом открыл Третью мировую войну, создав торговую войну своими словами. Недавно Трамп отреагировал на потерю доллара по отношению к китайскому юаню, что он интерпретировал как проигрыш Америки в Третьей мировой войне. Поэтому, усиливая давление на Китай, правительство президента США Джо Байдена пытается, с одной стороны, прикрыть провал США в сфере торговли против Китая, а с другой стороны, урегулировать инцидент, подобный украинскому кризису. В отношении Тайваня и Китая, что, кажется, Китай смог нейтрализовать эту воинственную политику Америки. Однако напряженность в отношениях между США и Китаем растет с каждым днем после визита бывшего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Таким образом, несмотря на протесты и неоднократные предупреждения Китая, несколько других американских делегаций, включая законодателей и губернаторов некоторых штатов, с тех пор посетили Тайвань. В то же время Соединенные Штаты Америки также направляют делегации на Тайвань, что правительство Пекина назвало провокацией и вмешательством во внутренние дела и поддержкой тайваньских сепаратистов. Хотя Тайвань управляется автономным местным правительством с 1949 года, Пекин считает остров частью своего материка и пытается присоединиться к родине мирными средствами, такими как Гонконг и Макао, которые блокируют США и Европа. В этом отношении примечательны и наводят на размышления заявления европейских официальных лиц о стратегическом и коммерческом значении Тайваня для Запада.
در هر حال اعتراض مردم در منیل پایتخت فیلیپین بر آزمایش این کشور با آمریکا نشان می‌دهد جو عمومی منطقه به نفع آمریکا نیست و مردم در کشورهای متحد این کشور نیز نگران پیامدهای سیاست‌های جنگ طلبانه واشنگتن هستند. در این حال کشورهای متحد آمریکا باید به این واقعیت توجه کنند که در صورت بروز هر گونه بحران در تنگه تایوان و استفاده آمریکا از پایگاه‌های خود در منطقه این کشورهای میزبان نظامیان آمریکایی هستند که در حمله متقابل و احتمالی چین بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد. علاوه بر این کشورهای منطقه صادرات محور هستند و تشدید تنش در دریای چینی جنوبی میتواند بر شرایط اقتصادی کشورهای منطقه از جمله ژاپن و کره جنوبی تأثیر منفی گذارد. از این رو به نظر نمی رسد نادیده گرفتن هشدارهای چین از سوی کشورهای منطقه در کشاندن پای بیگانگان به آبهای پیرامونی چین به نفع آنها باشد که تصور میکنند زیر پرچم آمریکا دارای امنیت خواهند بود.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجموع خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. رئیس جمهور تاجیکستان در پیام فرارسیدن عید سعید فطر را تبریک گفت. دیدار سفیر تاجیکستان با رئیس مجلس عالی ازبکستان. و رایزنی مقامات تاجیکستان و ازبکستان برای اجرای کنسرت در شهر دوشنبه. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در مجموع خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر و سپاس از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. و بسیار بسیار از شما سپاس گذارم که برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان را گوش کرده و در همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. تا صبح دیگر و برنامه های دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
نمیدونی تو ای رفته به قرض برم که این رفتن تو زد چه گلی به سرم بدون تا به دیگه طاقت من تو بگو چجوری میتونم جونم رو در ببرم دیگه مشکل بی تو برام صبری بمونه فقط یاد تو مونه تو این تلخی خونه در این ریاده فقط یاد تو مونده تو این تلخی خونه که دنیاست دل پای تو پیمه اون حالت چشمات یادم که نمیره دنیا تو که دنیاست دل پای تو پیمه اون حالت چشمات یادم که نمیره دیگه مشکل بی تو برام صبری بمونه فقط یاد تو مونده تو این تلخی خونه یاد تو مونده تو این تلخی خون